بسم الله الرحمن الرحیم. راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، اونجا جز اون که جان بسپارن چاره نیست. هر گه که دل به عشق دهی خوشدمی بود، در کار خیر هیچ حاجت استخاره نیست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در گلشن اندیشه زیبا جذاب دلنشین شیخ اجل سعدی هستیم که از هر منظر آن که می گذری دل را گرفتار خیش می کند. حضرت استاد توحید عملی را، اخلاق الهی را باید از سعدی یاد گرفت. واقعا چقدر زیبا بیان می کنه. ایشون نظرش اینه که معیار ادب، معیار اخلاق اینه که انسان مدار زندگی خودش رو بر مبنای توجه خداوند، به اینکه خداوند حاضر و ناظر اعمال اوست، قرار میدهد. از این جهت حکایاتی نقل میکنه که من خدمت شما میخونم، انشالله از محضرتون استفاده کنیم.
خواهش.
آوردن که یکی از بزرگان را زانو درد کردی، گفتندش زمانی پای دراز کن چون تنهایی. گفت تنها نیستم که خداوند جل و اعلا حاضر است و شرم می دارم که در حضرت خداوند، در حضرت خداوندگار ترک ادب باشد. پس ای زمره صالحان، اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. پرهیزکاری کنید و ببینید که امروز از بهر فردای قیامت چه بضاعت فرستاده اید و چه ذخیره نهاده. و ای حلقه عارفان، ان الله خبیر بما تعملون. دامن از گرد ذلت نگاه دارید که خداوند تعالی حاضر است و بینا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، بسیار زیبا. این هم داستانی است و حکایتی است مانند همه حکایت های دیگر سعدی، به زیبایی بیان شده. روایتی داره میکنه، روایت کردند که شخصی سن پیری رسیده بود. البته این شخص جزو عرفا متقین اولیا بوده، مرد بزرگی بوده، سن کهولت و پیری رسیده بود و دچار زانو درد شده بود. خب معمولا در سن بالا زانو درد به سراغ انسان میاد. نشسته بود مؤدب، کسی از دوستان گفت که خب حالا شما ابتلا به زانو درد هستی، کسی هم که اینجا نیست که خلاف ادب باشه، پاتون رو دراز کنید راحت باشه. حالا اگر کسی بود، انسان ناچار بود بشه برای رعایت ادب تحمل درد بکنه و پاشو دراز نکنه. گفتن اینجا که خلوت هست و کسی نیست و خب حالا مم که طرفدار شما هستیم و پاتون رو دراز بکنید تا راحت باشین. پاسخ خیلی پاسخ عجیبیه. اون مرد متقی و بزرگ فرمود نه، اینجا تنها نیستم من. اونا فکر کردن تنهاست. گفتن باب کسی نیست که. گفت چرا؟ خداوند حاضره. حضور خداوند رو حس میکرد، میافت نه میبافت. بله، همه شاید همه مردم ازش بپرسه خدا حاضر و ناظره، میگن خدا حاضر. میگن شاید از هر مؤمنی بپرسی که خدا حاضر و ناظره، میگه بله خدا حاضر و ناظره. اما مییابد یا میگوید. یه وقت انسان میگوید که خدا حاضر است، خب خیلی ها میگویند. او مییافت، میگفت و مییافت حضور خداوند را، احساس میکرد، ادراک میکرد و مییافت با تمام وجودش. گفت چون خدا حضور داره، من شرط ادب رو نگه می‌دارم، رعایت می‌کنم ادب رو، پامو دراز نمی‌کنم در محضر عظمت لایتناهی خداوند. خب این میافت که عرض میکنم آیا مثلا واقعا حالا خدا حاضره پادراز کردن خلاف ادبه؟ از نظر فقهی و شرعی و ظاهری نه. خب خدا همیشه حاضر و ناظر، خدا که غایب نیست، همیشه حاضره. پس وقتی میخوابی چیه؟ وقتی هم خدا حاضره چرا میخوابی؟ این یه تعلیمه، یه درسه. ولی اون موقع که میخوابه مگه خدا حاضر نی؟ خیلی کارا دیگه هم میکنه که خدا حاضر. خدا همیشه حاضره، ازلن و ابدا خدا حضور داره.
این مبالغه در رعایت ادبه.
این یه تعلیمه، میخواد به این دیگران بفهماند که خداوند همیشه حاضره و یافت حضور غیر از بافته، غیر از گفتنه، میافت حضور رو. والا این خلاف تکلیف شرعی نیست. خب خدا حاضره که هست، البته که حاضره، ولی شرعن اشکال نداره تو پاد دراز بکنی، تو پاد درد میکنه دراز کن، پاد راحت باشه. اولا یافتن با فکر و روحه. انسان وقتی حضور خدا را درک میکنه با فکرش درک میکنه یا با بدنش؟
با فکر.
با فکره، با فکر و با احساس و با هر حالا با تمام نیروهای ادراکی فرض کن. اولا با عقله، حالا بگو با احساس، با ادراک، با احساس، همه اینا حرفی نه. اما در واقع با روحانیتش انسان حضور خدا را درک میکنه. بدن که نقشی نداره در ادراک. ولی این متقی داره یه درس به ما میده که روح من از تنم جدا نیست، من روح و تنم دو تا چیز نیستن، من یه هویت دارم. وقتی من با تمام روحانیتم، با تمام عقل و ادراکم حضور خداوند رو میابم، بدن من از روحانیت من جدا نیست، من یه هویتم. این یه تعلیمه برای حضور خداوند که همه جا حاضره و همه چیز در حضور خداونده. یعنی چی از خداوند غایبه و خداوند از چی غایبه؟ نه تنها اون شخص، اون وقتی میگه حضور خداوند رو میابم، نه تنها حضور پیش من داره، کجا هست که حضور نداشته باشه خداوند؟ کجا هست که خدا حضور نداره و چه چیزی هست که در حضور خدا نباشه؟ میشه تصور که چیزی وجود داشته باشه که از حضور خداوند خارج باشه؟ از حیطه قیومی و احاطه ربانی خداوند چیزی خارج باشه؟
نه، هو به کل شیء علیم،
علیم و محیط، و هو به کل شیء محیط. احاطه تکوینی، نه احاطه لفظی، احاطه تکوینی، احاطه وجودی. بنابراین هیچ چیزی نیست که در حضور خداوند نباشه و هیچ کجایی نیست که خداوند حضور نداشته باشه. درک این مطلب گفتنش آسونه، ولی یافتنش خیلی سخته که آدم حضور خداوند رو هم با عقل و خیال و حس مشترک و حس ظاهر حس کنه. یعنی میاد تو من از عقل، عقل میگه حاضره، بله عقل میگه خدا همه جا حاضره، برهان منطقی هست، یعنی برهان فلسفی میگوید به شما که خدا همه جا حاضره، این برهان عقلانی. اما در حد عقل بمونیم نه، میتونی بیاد در خیال، خیال شما حضور خداوند رو تخیل میکنه. بیا از خیال پایین تر، وهم شما توهم میکنه. بیا پایین تر، حس شما حس میکنه. این وقتی که شما تمام نیروهای ادراکیت همجهت بشه و روح و بدنت متحد بشه، یعنی یک جهت پیدا کنی. وقتی یک جهت شدی، وجهه الهی، این یک جهت شدی، یعنی وجهه الهی پیدا کنی، اینما تولو و سن موجه الله رو دریابی. اون وقت میبینی که جایی برای غیبت خداوند نیست، اصلا غیبت معنی نداره. و اگر کسی به این مرحله از معرفت برسه، به این مرحله از معرفت که حضور خداوند رو با تمام هستیش، نه تنها با عقلش، تا بیاد به مرحله حس، تا بیاد به مرحله بدن حضور خداوند رو حس بکنه، این آدم معصیت میکنه؟
نخیر،
از پاشو دراز نمیکنه برای مبادا بیادبی بشه. آدمی که برای احترام پاشو دراز نمیکنه و درد پا داره، این تعلیم داره سعدی میگه. ولی شرعن اشکال نداره پاشو دراز کنه، از نظر فقهی هیچ مانعی نداره پاشو دراز کنه، زمانه ای نداره پاشو دراز کنه، اما داره تعلیم میده که این حضور رو من حس میکنم در جنب عظمت خداوند، عظمت رو دارم حس میکنم و برای احترام میکنم. کسی که پاشو دراز نمیکنه، این مرتکب معصیت میشه یه همچه آدمی؟
نه خیر،
ابدا نمیشه.
استاد یه نکته ای فکر کنم اینجا داره سعدی بیان میکنه. وقتی خدا حاضر و ناظر اعمال، اینجا میفرماید پس ای زمره صالحان، اتق الله ولتنظر نفس ما قدمت لغده. اینه که خودت آماده کن برای فردا، از خدا همه جا حاضر و ناظره، این فردا کجا واقع میشه؟
خب خدا حاضر و ناظره، هم امروز حاضره هم فردا حاضره. حضور خداوند که مانع امروز و فردا بودن نی، خدا هم امروز حاضره هم فردا حاضره، هم پس فردا حاضره، هم در دنیا حاضره، هم در آخرت حاضره، هم در قبل از این دنیا حاضر بوده، هم بعد از این دنیا. این حضور خداوند نه تنها در مکانها و در زمانها، ببین این که مانع زمان و مکان نی، ما در زمان و مکان زندگی میکنیم، من و شما و همون شخص متقی که پاش دراز نمیکرد، هم در زمان زندگی کرد، هم در مکان، در این عالم زندگی میکرد. این عالم، عالم زمان است و عالم مکان. این عالم منهای زمان و مکان یعنی چی آقای داریجانه؟ این زمان و مکان از این عالمی که شما درش زندگی میکنی، این عالمی که ما درش زندگی میکنیم الان، یعنی حتی کرات دیگه هم شامل میشه، این کره زمین و کرات ما درش زندگی میکنیم، زمان و مکان ازش بگی یعنی چی؟
هیچ
معنی نداره. پس زمان و مکان ما در عالم تدریجیم. زمان و مکان یعنی چی؟ یعنی تدریج. تدریج که توجه دارین، زمان تدریجه، زمان یک دفعه جمع نیست، زمان لحظه 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 است، مکان سانت سانت متر متره. مکان امتداد داره یا نداره؟ داره؟ مسافت داره یا نه؟ در مکان مسافت
بله.
در زمان امتداد هست، در امتداد زمانی و در امتداد مکانی، طی زمان و طی مکان و عبور از زمان و مکان به تدریجه. اما خداوند که فوق زمان و مکانه و بلکه خالق زمان و مکانه، براش تدریج نیست. خدا تدریجی، من تدریجی الوجودم، شما هر موجودی در عالم تدریجی الوجوده. تدریجی الوجود یعنی تمام هستیش یه آن نیست، این مراحل داره، مرحله از طفولیت و نوجوانی و جوانی و میانسالی و پیری و بعد از پیری و همینطور، اینا تدریجی یه جریان است، زمانن و مکانن. ولی خداوند جریانه یا خالق جریانه؟
خالقه.
خالق جریانه. پس حضور خداوند منافات نداره با این که فرمودین. بله وقتی شما حضور خداوند رو حس کردی، هم اکنون حس میکنی و هم میدانی فردا هم خدا حضور داره و میدانی که تون تدریجی الوجود هستی، این آن فعلی رو نباید به بتالت از دست بدی، باید ازش استفاده کنی برای آن بعدی و آن بعدی برای آن بعدتر و آن بعدتر برای آن بعدتر. تو باید تکلیف خودت بدونی، چون تدریجی الوجود هستی، از این متدرج الوجود بودن باید استفاده کنی. اما خداوند به همون اندازه که هم اکنون حضور داره، فردا، لحظه بعد، فردا، پس فردا، این دنیا، قیامت، همیشه حضور داره. حضور خداوند همیشگیست. اما شما متدرج الوجودی و به حکم این که متدرج الوجودی، این فرصت فعلی رو از دست نباید بدی. حد اکثر استفاده رو بکن برای فرصت بعدی، از فرصت بعدی برای فرصت بعدتر. این منافاتی با هم نداره. حضور خداوند همیشه است، اما من متدرج الوجودم.
این میگه صالحان متدرج الوجود هستن، همطور که فرمودی چاره ای ندارن که محصور زمان و مکانن. اما میگه ای حلقه ی عارفان، ان الله خبیرون به ما تعملون.
خیلی خوب داره،
یعنی عارف میتونه از قید زمان و مکان خودشو بکشه بیرون.
البته، ولی وقتی میکشه بیرون، بدنش همچنون در قید زمان و مکان عارف، در لحظه هایی میتونه. بله، هر بشری این توان داره که یه لحظه از بالای زمان نگاه کنه، از بالای مکان. این قدرت تعقل انسانه و قدرت روحی انسانه. اما مادامی که در بدنه، تدریج الوجوده، مگر اینکه دیگه در عالم نباشه. مادامی که در این عالم زندگی میکنه، میتونه در یه لحظه از بالا نگاه کنه به خودش. این یه نوع ترفعه، یه نوع ارتقاه. اما دو مرتبه بدن است و تدریج الوجود. بله.
پس تردد داره، میتونه.
بله. یعنی
حالات معنوی.
بله. ببین، بارها عرض کردیم انسان برزخ بین دو عالمه.
احسن.
انسان به همون اندازه که در عالم ماده درست محکوم به احکام جسمه. یه جسم چه احکامی داره؟ هر احکامی در هر جسمی هست در جسم من و شما صادره. یعنی جسم متدرج الوجوده. از اتم ها، مولکول ها، ذرات تشکیل شده. حرکت داره، تدریجی. اما یه جنبه روحانی شما داری که به یه عالم بی نهایت وصلی. خود شما بین دو عالم داری زندگی میکنی. از عظمت شما در اینه، عظمت انسان در اینه که مجمع البحرینه، یعنی دو تا دریا رو داره به هم وصل میکنه. دریای عالم ماده، خود عالم ماده هم یه دریاست، فکر نکن دریا نیست. این تدریجی الوجود بوده در عالم، یه دریای بیکرانه است. اون عالم هم یک دریاست. شما این برزخی، این دو تا دریا رو در هم به هم وصل میکنی.
مرج البحرین
یلتقیا
بینهما
برزخ لا یبغیا.
قشنگ.
بله.
این نماز میتونه یه ساحت معنوی باشه که مولا امیرالمومنین در اون حالت
همینطوره.
رسول خدا فرمود نیزه رو از پاش بکشیم.
بله.
تو چون جسمش نبود.
بله. این نماز یه ارکان مخصوص داره که این سجده است و رکوع و سجود و قرائت و ذکر. این زبان میگرده، اصلا وقت داره؟ وقت زمان وقت نداره؟
چرا؟
نماز وقت نداره؟ وقت یعنی چه؟ در این عالمه اصلا. یعنی ظهر و عصر و مغرب و عشا و اوقات مخصوص داره. نماز در غیر وقتش بخونی درسته؟ باید در وقتش بخونی. یعنی چی؟ یعنی این نماز یه حالت جسمانی، رکوع یه حالت خاص بدنه، سجود یه حالت خاصه، قیام یه حالته.
ارکان نماز هم
ارکان نماز اینا حالت جسمانیه و در وقت مخصوص، در مکان مخصوص، مسجد باشه افضله، مثلا اینا احکام بدنه. یه معنی داره. اون معنی دیگه فوق این حرفاست. همونی که حضرت امیر اینه که معراج المؤمن. و همین حرکت الصلاه و معراج المؤمن یعنی چی؟ یعنی با همین حرکات بدنی داری معراج میری. معراج یعنی کجا میری؟
میری
یعنی به کره مریخ؟
ملکوت.
آرمسترانگی میخوای به کره مریخ بری؟ به کدوم کره میخوای بری؟ این معراج به کدوم؟ به کرات همین کهکشان ها؟ معراج به ملکوته.
ملکوت وجود خوده.
آره، اصلا اونجایی که بی نشانه، بی نامه، بی حرکت، کره نیست. این همین نماز ارکان مخصوص که رکوع و سجود و قیام داره و زمان و مکان مخصوص داره و شرایط مخصوص که به بدن، همین ارکان بدنی، این یه نوع حرکت معراج روحی است برای شما. هر دو جنبه رو داره.
چقدر معجزه است انسان.
بله دیگه، این معجزه وجود انسانه. بله.
این که غزالی میگه بزرگترین معجزه خداوند خلق انسانه.
آره.
بله. خیلی زیبا نقل است که بنده حبشی پیش پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و گفت یا رسول الله انی اتیت فاحشتن فهل لی توبه، عملی ناکردنی کرده ام، هیچ مرا توبه باشد؟ گفت باشد. و هو الذی یقبل التوبه عن عباده. حبشی توبه کرد و بیرون رفت. بعد از زمانی باز آمد و گفت یا رسول الله کن الله یرانی علا ذلک، در اون حالی که من گناه میکردم خدا منو میدید. در اون حالت مذموم حق تعالی مرا میدید؟ گفت خاموش، چرا نمیدید؟ یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور.
الله اکبر.
چشمی در ابرو نگردد به خیانت، به خاطری در سینه نگذرد به خلاف دیانت، الا که خداوند تعالی داناست بران و بینا. ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأت به الله. حبشی این سخن بشنید و بنالید و بزارید.
عجب.
و آو به حسرت و ندامت از چهره ببارید. آوردن که نفسی از سینه پردرد برآورد و جان به حق تسلیم کرد.
سبحان الله. خب ببینید اینجا زیبایی عبارات فصیح سعدی که در نهایت فصاحت نظمش و نثرش مثل در زمین به هم پیوسته میشه. یک دفعه مینی که این سعدی با این اوج فصاحتش یه آیه از قرآن که نقل میکنه، میبینه که در مقابل فصاحت قرآن رنگ میبازه. ببین این به چقدر زیبایی بیان این نثر سعدی بود. شما این حکایت رو و این نقل رو و این حدیث رو نقل کرد. یه دفعه میگه که اون حبشی که مرتکب گناه شده بود و گناه رو هم فاحشه میگه، وقت میگه ناکردنی. کلمه فاحشه رو سعدی چقدر زیبا، بهترین ترجمه کلمه فاحشه این فحش و فاحشه و فحشا و این کلمات که این واژه عربیه، چقدر سعدی زیبا تر. ناکردنی فحشا یا فاحشتن یعنی عمل ناکردنی. دیگه زیباتر از این نمیشه ترجمه کرد، یعنی چیزی که نباید کرد. ناکردنی ترجمه کرده. این زیبایی فصاحت سعدی یک دفعه وقتی یه آیه نقل میکنه میبینی که رنگ میبازه. اون حبشی گفت یا رسول الله، من وقتی گناه میکردم در حال ارتکاب گناه خدا منو میدید؟ حضرت فرمود یعلم و خائنت الاعیون. خائنت الاعیون رو نگاه کن، این یک کلمه است از قرآن کریم، چقدر زیباست. خائنت الاعیون، سعدی این کلمه رو ترجمه نکرده، اجازه بده من ترجمه کنم. خائنت الاعیون رو، خائنت الاعیون یعنی چه؟ اعیون جمع عینه، عین یعنی چشم، اعیون یعنی چشم ها. خائنت الاعیون یعنی چی؟
خیانت های چشم.
خیانت چشم چیه؟ چشم کجا خیانت چی؟ اصلا چشم وقتی خیانت کنه چی کار میکنه؟ چشم چرانی؟
بهترین مستاخش.
آره، چشم چرانی؟ یه نیم نگاه، یه نگاه بد، یه نگاه بد. حالا فرق بین نگاه خوب و نگاه بد چیه آقای داری جان؟ تو ظاهر کلمه رو میگم آه. تو قصدت کار ندارم، شما یه قصد داری، با یه قصد بد نگاه میکنی یا با قصد خوب، اون قصد شما. خود این ظاهر نگاه بین نگاه خوب و نگاه بد در ظاهر چه فرقی هست؟ خیلی. اگه بخوای تصویر بگیری عکاسی کنی
هیچ.
ظاهر داری نگاه میکنی، تو قصدت ممکنه یه وقت بد نگاه کنی و خوب، یه حرف دیگه است. اما خود این چشم وقتی داره نگاه میکنه، اون صورتش، اون تصویرش، چه تفاوت هست بین چشم چرانی و نگاه بد و نگاه خوب؟ ظاهرش یکیه، اما ظاهرش هم یکی نیست آقای داری جانی. من میخوام بگم ظاهرش هم یکی نیست. در نگاه بد چشم یه حالتی داره که این غیر از آن است که جایی که چشم خوب نگاه میکنه، درسته اون به قصده، اما خود حالت چشم متفاوت میشه. اگر کسی دقیق باشه، البته برای که همه کس آشکار نی، اگر کسی دقیق باشه به حالات جسمی و روحی انسان، این خدا میدونه که حتی این ظاهر نگاه کردن شما، همین عضله چشم شما حرکتش وقت خائنانه است یا وقت مؤمنانه است یا غیر خائنانه، حرکت چشمت فرق میکنه. این از نظر خدا پنهانه. یعلم و خائنت الاعیون، یعنی حرکت چشم شما رو خداوند میبینه و حضور، حرکت موجه شما رو میبینه. خیلی ظریفه، یعلم و خائنت الاعیون. این دنبال همون بحثه که خدا حضور داره همه جا. مگه میشه خدا حضور نداشته باشه؟ حبشی بند خدا ساده عمل ناکردنی کرده بود، به قول سعدی فاحشه یعنی عمل ناکردنی، پشیمان شده بود. از حضرت پرسید یا رسول الله، من وقتی داشتم گناه میکردم خدا میدید؟ این چقدر این خود این حالت رو میرسونه، این نشون میده که این به تمام وجود پشیمان بوده. خود این کلمه نشون میده که این حبشی به تمام وجود پشیمان بوده، یعنی شرم داشته که وقتی من یه عمل قبیح مرتکب میشم در اون حال خدا منو میدید؟ میپرسه از حضرت. حضرت میفرماد بله میدید. یعلم و خائنت الاعیون
به ما
تخف صدور، هم چی حرکت چشمی تو میدی، هم اون چه در دل داشتی به ما تخف صدور هم میدی. سر سویدا
جان، اجازه بدید من برنامه ببینم.
خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را مطربان رفتند و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام نی. از هزاران در یکی رنگ سما زن که هر کس محرم پیغام نیست، از هزاران در یکی گیرد سما، زن که هر کس محرم پیغام می‌آید.
بسیار خوب استاد، خوب خیلی زیبا، یعنی روانکاوانه و حکمتانه. خیانت چشم چقدر زیباست از نظر ساحت ادبی هم جوابه. یعلم خائنت الاعیان
و ما تخفی الصدور.
آره، این خیانت های چشم فقط همون چشم چرانی نیست، کارهای دیگه هم میتونه چشم.
خیلی خیلی
میگه کاد الذین کفروا لیلقون بابصارهم.
بله،
این چشم زدن خودش معنی دیگه داره.
اونم یه معنی دیگه داره. بله، اونم درسته و معنی دیگه
آره.
داره.
اونم جایگاه دینی داره.
بله بله، جایگاه روانی هم داره، جایگاه آره. فلسفی هم داره. بله،
پس میشه که این چشم حتی با نوع دوربینی که تنظیم میکنه میتونه اثراتی در دیگران داشته باشه.
یعنی نه آره. نگاه اثر داره. آره. یه حدیث داره که العین یدخل الرجل فی الغب و الابل فی القدر، یعنی چشم میتونه شطور رو در دیگ ببره، یعنی شطور رو بیاندازه، شطور به این گندگی رو بیاندازه که شما باید ذبحش کنی و ببری که مثلا تو دیگ بپزی بخور. و رجل فی القبر، آره چشم خیلی اثر داره، اصلا نوع نگاه. ببین شما الان آدمای حساس اینو بهتر میفهمن، آدمایی که حساس نیستن شاید متوجه نباشن. شما گامونی یه نگاه رو سنگینی داره میکنه، نگاه سنگین دیدی تا حالا یا نه؟ اصلا سنگینی نگاه یعنی چی؟ یعنی به من معنی کن چند کیلوه آه. میشه وزنش کرد نگاه؟ ببینم نگاه به تو ترازو تو قیرات نگاه میشه وزن کرد؟
وزن نمیشه کرد، ولی احساس،
ولی شما
میشه.
احساس سنگینی نگاه می شده که نگاه رو سنگینیش رو احساس کنی یا نشده؟
چرا خیلی
شده؟
بله
خیلی آدم حس میکنه. آدمای حساس بیشتر حس میکنن، ولی آدمای معمولی ان کمتر حس میکنن یا اصلا توجه ندارن. ولی آدمایی که خیلی ظریف و حساسن سنگینی بعضی نگاه ها رو حس میکنن، چندین خروار چندین تن سنگینی داره یه نگاه ساده. یه نگاه ساده اینقدر سنگینه، ولی گاهی یه نگاه اینقدر سبکه اصلا شما رو نه به پرواز در میاره.
میگم دلرباست،
دلربا. گاهی ممکنه یه نگاه شما رو به پرواز در بیاره. نگاه اینقدر زیباست، گاهی یه نگاه اینقدر زیباست که شما رو به پرواز در میاره.
چشم تو دل میبرد از گوشه نشینان، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست. میکشه دنبال خودش.
اینه، من بارها تو همین برنامه شعر اقبال رو خوندم، اقبال لاهوری، انصافا روانشناسانه حرف زده، میگه به خلوتی که سخن میشود حجاب اونجا، حدیث دل به زبان نگاه میگویم. خود نگاه زبان داره، نوع نگاه کردن داره حرف میزنه با آدم. یه کسی به شما نگاه میکنه حرف هم نمیزنه ها، ساکت، نگاهاش داره حرف با شما میزنه یا سنگینی میکنه رو شما بنداز چندین تون وزن. بله نگاه خیلی مهمه، اینا یه مسائل خیلی ظریفیه در انسان.
روانشناسی چشم بعد
بله روانشناسی چشم
مهمه. بله به ما تخف صدور دیگه، اون پنهانی ها هم که خدا میدانه. بله الا که خداوند تعالی داناست بران و بینا، ان تک و مثقال حبت من خردلن و تکان فی سخرتن او فی السماوات او فی الارض یعته به الله. حبشی این سخن بشنید و بنالید و بذارید و غالب تویی کرد. این میزان تأثیر این سخن به خاطر ارادت و عشق او به خداوند بود، یعنی میزان حضور و ظهور خداوند را احساس کرد که این چنین شد.
بله همینطوره، این توبهش توبه واقعی بود، در واقع توبه کرده بود و پشیمون شده بود از عمل بدی که انجام داده بود، که ناکردنی رو انجام داده بود. و اون اخلاص خلوص، یعنی این وجود او تبدیل به طلا شد، اون گناه کرده بود یک تبدیلی شد که مثل وجودش طلا شد، اصلا در واقع به مقام فنا رسید. این در یه حرکت با یک پشیمانی به اخلاص رسید. سعدی کلمه اخلاص رو به کار برد، یعنی که تمام اون ناخالصی هاش رفت. این خلوصه. من یه مطلبی قبل از
چون غالب تویی کرد،
غالب تویی کرد، بله، یعنی مقام فنا رسید دیگه. بله، یعنی دیگه اصلا اونچنان بیزار شد از این جهان که دیگه اصلا رفت، غالب تویی کرد. میشه که آدم در اثر خلوص غالب تویی کنه. اما یه نکته که من به ذهنم رسید اینجا که تا حالا اگه وقت باقی است من عرض کنم اینه که سعدی اینو به عنوان یک روایت داره نقل میکنه. یه روایته دیگه.
بله،
دیگه حکایت نیست.
روایت.
این حکایت بود، روایت بود،
روایت پیامبر بود،
روایت از پیغمبر داره نقل میکنه.
بله،
ان نبی صلی الله علیه و سلم از پیغمبر داره روایت نقل میکنه و ظاهرا هست.
بله، یه حبشی رفت پیشش. بله، درست.
یه سوالی که برای من، یه مسئله که برای من اینجا حال مطرح میشه اینه که سعدی اینجا راویه یا محدثه یا حکایت میگه؟ سعدی در گلستان حکایت برای ما میگه، اینجا به عنوان یه محدث نقل روایت میکنه یا یه حکایت داره برای ما میگه؟ شما ممکنه بگید چه فرقی میکنه؟ روایت رو حکایت میکنه، روایت رو حکایت میکنه، روایت رو روایت میکنه. یه مسئله است، اینجا اجازه بدین واردش بشیم، بد نیست. شما ممکنه به من جواب دارید چه معنی داره؟ جواب بدید چه معنی داره؟ یه روایت است، اما روایت رو حکایت میکنه. روایت رو باید روایت کرد یا روایت رو باید حکایت کرد؟
روایت رو روایت کرد.
روایت کرد. حالا اینجا سعدی داره روایت میکنه یا حکایت
میکنه؟
در یه سطح بالاتر اجازه بفرمایید من یک مسئله رو اینجا مطرح کنم. فرق بین حدیث گفتن، محدث بودن و راوی بودن و حکایت کردن چیست؟
خوبه.
این حالا یه مسئله فقهی شرعی هم میشه.
علم الرجال بگید.
نه، این دیگه اصلا بیش از علم
الرجال.
اصلا ببین، حالا حکایت، خب حکایته. البته باز دوباره اونجا بحث هست که بین حکایت کردن و اسطوره گفتن و افسانه سرودن چیست؟ آیا فرق بین حکایت، قصه، افسانه، اسطوره چیه؟ ما یه حکایت داریم، یه قصه داریم، یه افسانه داریم، یه اسطوره. این چهار تا واژه است: اسطوره، افسانه، حکایت، قصه. این چهار تا واژه است. آیا اینا یه معنی دارن یا فرق دارن؟ اجازه بدید، خیلی مسئله مهم. این از اون طرف که بین حکایت و قصه و افسانه و اسطوره. از این طرف فرق بین روایت کردن و حدیث کردن چیه؟ محدث با راوی چه فرقی با هم دارن؟ مرحوم هاش خباس قومی مثلا محدث بزرگ، شیخ صدوق محدثه، علی الله مقامه شریف محدثه، حدیث نقل کرده از این. یه وقت هم میگه راویه، راوی حدیثه. آیا محدث همون راویست و راوی همون محدث هست؟ یا بین راوی بودن و محدث بودن یه تفاوتی هست؟
یه تفاوت هایی هست.
تفاوت هست، خیلی هم ظریف.
ظریفه.
اجازه بدید من حالا محدث و راوی بودن من واردش نشم. این بحثی است که فقهی و حدیثی و روایی، بگذاریم برای اهلش. اجازه بدید من وارد این بحث نشم که راوی کیست و محدث کیست. این در جای دیگه باید بحث بشه، شاید وقتی دیگه و شاید مثلا ما وارد بحثش نشیم. اما حال بریم تو قصه و حکایت و افسانه و اسطوره. اینجا سعدی داره روایت نقل میکنه. الان خودش گفت حدیث است یا روایت است؟
روایت.
روایت است.
روایت است.
گفت روایت است. راوی کیست؟ چگونه روایت؟ به عنوان یه محدث داره نقل میکنه؟ بله. الان به عنوان راوی
محدث هم باشه.
ممکنه سند این حدیث و روایت هم برای شما ذکر کنه که من در فرون کتاب مثلا اصول کافی، وافی یا در مثلا صحاح سته، حالا نمیدونم، در هر کتاب روایت این کتاب ممکنه سندش هم برای شما ذکر کنه که من این روایت در اونجا دیدم، حالا نه. ولی نگفت حدیثه، گفت روایته. باز اینجا بخواد فرق بین روایت و حدیث بگذاره. در حدیث شما باید عین اونو نقل کنی فقط.
بله.
در روایت باید شما
بپرورانی.
بپرورانی. بله، بپرورانی. یه قضیه حالا ممکنه بعضیا ناراحت بشن، اینجوری واقعا این شمایی که در روایت می‌کنی. حدیث فقط شما مثل که یه مجرا هست. یه مجرا هست که عبور می‌کنه. داری میگی. اما روایت شما باید بفهمی. ببینم، شما باید یه واقعه رو یا یه حدیثی رو که از معصوم شنیدی فقط نقل کنی یا بفهمی یا نقل کنی؟
باید بفهمم.
خب در فهمیدن و نفهمیدن شما تأثیری در این روایت نیست؟
بله.
اگر نفهمیده نقل کنی یا فهمیده نقل کنی تفاوتی نیست؟
چرا؟ چرا؟
اینا یه مسائل مهمه. اینجا سعدی میگه روایت است، نمیگه حدیث است. روایت است. حالا این روایت جنبه حکایت هم بهش میده. الان به گونه‌ای داره صحبت میکنه که مثل سایر حکایاته. ما در کتاب سعدی خیلی حکایات داریم الان که اصلا از معصوم نرسته. خودش حکایته، یه قصه است. این همه در گلستان و بوستان شما حکایت‌ها داری که اینا جنبه از معصوم نقل نشده، یه حکایت است. ولی اینجا میگه روایت است. این از معصوم داره نقل میکنه، از پیغمبر داره نقل میکنه. خب این خیلی مسئله مهمی است که حکایت چیست و روایت چیست و قصه چیست اصلا و اسطوره چیست. اینا خیلی مهمه. الان ما یه چیز هم اضافه شده بر قصه و حکایت و اسطوره و افسانه. کلمه اسطوره در قرآن هست، اساطیر الاولین داریم که جنبه منفی داره. لحن قرآن نسبت به اسطوره منفیه. این میگه اساطیر الاولینه. عرض کنم که قصه اصطلاح قرآنیه. قرآن کریم میگه نحن نقص علیک
احسن
القصص.
قصص نه قصص.
قصصه بله، قصص نیست، قصص یعنی سرودن قصه، یعنی قصه سرایی، قصه نقل کردن. بله. قصه سرایی، همین سراییدن قصه. همین جاست که قصه نقل میکنه خدا یا قصه میسراید. یه وقت خدا نقل قصه میکنه
میسراید،
یه وقت میسراید. این با هم خیلی فرق داره. حالا امروز یه چیز دیگه هم اضافه شده. بر چه اضافه شده؟ بر قصه و حکایت و اسطوره و افسانه. رمان، رمان که شنیدی؟ رمان میخونی یا نه شما؟
میخونم.
من میخونی گاهی. البته من متاسفانه توفیق کم دارم. شایدم من نمیخونم متاسفانه. رمان، ما امروز خیلی رمان داریم. رمان حالا نوئل بهش میگن در فرنگی. بله. رمان همون قصه است یا نه؟ رمان همون اسطوره است یا نه؟
همین
رمان افسانه است یا نه؟ رمان فرقش با حکایت چیه؟ رمان فرقش با قصه چیه؟ رمان فرقش با اسطوره و افسانه چیه؟ با همه اینا فرق داره. رمان نه قصه است، نه حکایت است،
نه
اسطوره است، نه افسانه. رمان یه چیز دیگه است. خب حالا اینا رو ما باید توضیح بدیم. البته سعدی اینجا نه رمان میگه نه حکایت، داره روایت میکنه. اما مسئله اینه که به خصوص سعدی که راویه، واقعا سعدی رو من راوی میدونم، حتی حکایاتش روایت. سعدی حتی سعدی به یه معنی داره خودش روایت میکنه. سعدی خودش هم ببینم، آدم میتونه خودش روایت کنه؟
چرا نمیتونه؟
چه موجودی میتونه خودش روایت کنه غیر انسان؟
هیچ.
انسان اصلا خود رو روایت کردن یعنی چی؟ من سوال از شما میخوام بکنم. بعد این سیما باز تر کنیم، حالا شنوندگان میگن تو این وادی ها برن. آدم چگونه خودشو روایت میکنه؟ روایت که مال گذشته است. شما خودتو چگونه روایت میکنی؟ روایت مال گذشته است یا مال حاله؟
مال گذشته است.
پس چجوری خودتو روایت میکنی؟
وقتی خودم درون خودم میرم، دفاتر وجود من
مال گذشته است.
خیلی نوشتنی ها هست.
نه میدونم به گذشته مربوطه.
تو درون من اون زمان و مکان تغییر میکنه.
روایت گذشته است.
بله.
اما انسان چگونه خودشو روایت میکنه؟ میتونه خودشو روایت کنه انسان یا نه؟
چرا نمیتونه؟
تمام حرف ها الان همینه که انسان این نه وقتی گفته، وقت باید معنیشو بدونیم که وقتی روایت میکنه، روایت ظاهرش معنیش که از گذشته باید حکایت کنه. ولی انسان که گذشته نیست. چگونه انسان خودشو میتونه روایت کنه؟
نه.
انسان گذشته نیست، ولی چون میتونه از خودش فاصله بگیره خودشو میتونه روایت کنه. هیچ موجودی نمیتونه خودشو روایت کنه. هیچ موجود دیگری.
فقط انسان.
حیوان نمیتونه خودشو روایت کنه. هیچ حیوانی خودشو روایت نکرده. اگر روایت از حیوانات هست ما روایت کردیم. خوب گوش بده آقای داریم. ما حیوانات رو روایت کنیم، حیوانات
ما روایت میکنه.
خودشو روایت نمیکنه. هیچ جمادی خودشو روایت نمیکنه، ما روایتش میکنیم. هیچ نباتی خودشو روایت نمیکنه، ما روایتش میکنیم. من حالا نمیدونم اصلا فرشتگان میتونن خودشون روایت کنن یا نه. ما روایت میکنیم برای فرشتگان رو. راوی واقعی انسانه. چرا؟ خودش هم میتونه روایت کنه. چرا؟
از خودش فاصله.
آمین. میتواند از خودش فاصله بگیره. موجودی که نتونه از خودش فاصله بگیره
راوی نیست.
نمیتونه روایت، خودش نمیتونه روایت کنه. خودش نمیتونه روایت کنه. و مادامی که انسان خودش روایت کنه نکنه، روایت خوب نمیفهمه. توجه کن. گذشته میراث ماست. من یه سوال میخوام اینجا طرح کنم. عیب نیست حالا به مناسبت روایت سعدی ما یه بحثایی درباره روایت بکنیم. ببینم گذشته ما چقدر گذشته داریم؟ میراث گذشته
خیلی. نه
تاریخ، کل تاریخ میراث انسانه. حالا تاریخ کشور ما تاریخ میراث ماست، تاریخ اسلام میراث ما مسلمان هاست، تاریخ جهان میراث بشریت است و این تاریخ گذشته خیلی چیز در دل داره، تاریخ خیلی چیز در دل داره. اما گذشته به صرف این که گذشته است میراثه؟ ما الان وارث چقدر؟ ما گذشته رو وارث گذشته ایم؟ هستیم یا نه؟
هستیم.
به یه معنی هستیم، به یه معنی نیستیم. گذشته اگر در شما نیاد شما وارثش نیستیم. گذشته شما وقتی وارث گذشته که گذشته رو در خود بیاریم. اگر گذشته در شما نیاد در آگاهی شما، شما وارث گذشته اید؟
نمیشه، نه.
اگر گذشته در آگاهی انسان نیاید
گذشته نیست.
انسان وارث گذشته هست؟
نه.
مثلا این دیوار الان وارث گذشته هست؟ اونم جسمی مثل من. چرا وارث گذشته نیست؟ چون گذشته را نمیتونه در خود بیاره. گذشته به صرف گذشته بودن میراث ما نیست. گذشته هنگامی میراث ماست که ما بتوانیم بهره بگیریم ازش، بتوانیم گذشته رو بفهمیم. اونگاه که من گذشته را فهمیدم اون میراث منه. اگه من هیچ ارتباط عقلانی و فهمی و ادراکی با گذشته نداشته باشم، گذشته چگونه میراث منه؟ اسلام میراث ماست نیست؟ ما مسلمان ها وارث اسلامیم نیستیم؟
چرا؟
چقدر وارثیم؟ بنابراین که بفهمیم
آینده هم همین نسبت داره.
همین هر کی مال آینده رو که نمی‌دونی،
میزانی که وارد میشیم مال
همینطور آینده رو، همینطور آینده که میتونی بفهمی و از آینده میتونی صحبت کنی. آینده این نفهمیده که چه معنی داره؟ اگه آینده رو نفهمی چه معنی داره؟ بله ما به اندازه وارث گذشته ایم که گذشته رو میفهمیم. حالا این حرفا رو برای چی زدم؟ برای اینکه برسم به اینجا که سعدی وقتی میگه که روایت هست، داره روایت میکنه اما میفهمد روایت رو و چقدر قشنگ فهمیده. ببین همین روایت، یه روایت واقعا، روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که حبشی آمد و گناهی کرده بود و پشیمون شده بود و از حضرت پرسید که آیا خدا توبه من قبول میکنه یا نه. حضرت فرمود که بله خدا توبه تو رو قبول میکنه و قبول کرد. و به چه زیبایی داره روایت میکنه.
میشو اتق الله یا همون خود احضاری است؟
اتق الله،
اتق الله.
بله تو آدم خود
احضار آگاهی های شما.
بله و تو و خود و انسان خودش بر خودش باید حاضر کنه تا تقوا داشته باشه. هم گذشته رو احضار کنه هم خودش بر خودش حاضر باشه.
تنظر نفسون خودتو پیدا کن.
ما خودمون برای خودمون گاهی حاضر نیستیم. توجه کن چه میکنم. من گاهی خودم برای خودم حاضر نیستم. من اگر خودم برای خودم حاضر باشم میتونم تقوا
خود رو روایت کنیم در واقع، یعنی خود
میتونم تقوا داشته باشم. احسن. اگر خودم برای خودم حاضر نباشم چگونه میتونم تقوا داشته باشم؟ غافل باشم از خودم چه میدونم ادعای تقوا داشته باشم
دیگه؟ نه خدا رو میتونه احضار کنی، نه هستی رو،
نه حضور خدا رو حس میکنم، نه خودم برای خودم حاضرم. من که خودم برای خودم حاضر نیستم حضور خدا رو هم حس نمیکنم. و وقتی حضور خدا رو حس نکردم خودم برای خودم حاضر نیستم چگونه میتونم تقوا داشته باشم؟ دقیقاً. اون وقت گذشترم برای ما باید برای خودمون حاضر کنیم. حاضر کنیم یعنی چی؟ یعنی بفهمیم. ما اگر گذشته رو نفهمیم چگونه میتونیم روایت کنیم گذشته رو؟ و همه این حرفا همینجاست که ما چگونه میتوانیم گذشته را بفهمیم. و اینجا وقت معلوم میشه که ما محدثیم، راوی هستیم، حکایتگریم، قصه میسراییم، رمان مینویسیم. اینا با هم فرق داره، همه اینا با هم فرق داره. حالا من شاید اگر وقتی بود یا جلسه دیگری شاید بتونم فرق بین حکایت و قصه و روایت و حدیث و و سرانجام رمان را، که رمان یه پدیده کاملا جدیده. ببین رمان تقریبا دو قرن در دنیا پیدا شد، از قرن 18 تا حالا. اصلا رمان قبل از قرن 18 در جهان سابقه نداره. در سابق شما حکایت داری، قصه داری، اسطوره داری، افسانه داری، تراژدی داری، کمدی داری، حماسه داری، همه اینا رو داری. اما یک دونه رمان در تاریخ گذشته شما پیدا نمی‌کنی. رمان مال از قرن 18 تا حالا است. حالا چرا این رمان پیدا شده؟ اینا مسائل مهمی است که باید بررسی بشه. چرا ما نمیخوایم اینا رو بفهمیم؟ اینا دقت درش لازمه. رمان کاملا پدیده جدیده. سعدی رمان نمیگه، سعدی روایت داره و حکایت داره و قصه. حالا فرقاشو بعد خواهم گفت یه وقتی.
بله، اون پیام هایی که سعدی میده همون باعث میشه که خود احضاری، خدا احضاری اینا در ما ایجاد بشه.
حالا خدا حضوری بگیم تو خدا احضاری قدر، بله خدا حضوری بهتره که بگیم.
آره خدا احضاری،
خود احضاری و خدا حضوری بهتره تعبیر کنه. خدا رو ما احضار نمی کنیم،
خدا همیشه حضور،
خدا همیشه حضور داره. ما خودمون نمیتونیم احضار کنیم،
خواهی از او غایب مشو.
خدا
حافظ.
بله. اون حضور مطلقه.
بله
مطلق که میگه این قید شرح حضور مطلقه. پس اگر حضور مطلقه چرا من حاضر نمیبینم؟ من مقیدم.
احسن،
تو قیدتو کم کن. اون از طرف خدا قید نیم، ببینم خدا مقیده یا من مقیدم.
من مقیدم.
آمین. شما قیدتو بردار، اون حضورش آشکار. بله
بسیار خوب استاد، بس به جای خوبی رسید. منطقه مونده دنباله داستان که انشالله جلسه بعد پی میگیم. چه شد که ماه مراد از کرانه ای نرسید، شبی رسید و حریف شبانه ای نرسید. چگونه ریخت شفق خون روشنایی را، که پای صبح به هیچ آستانه ای نرسید. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.